بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. سلام عرض میکنم خدمت یکایک دوستان عزیز. خب بحث ما در تتمه باب اول یعنی بحث سیره عقلائیه بود که به تطبیقات فقهیه در این موضوع پرداختن، یعنی مصادیق فقهی سیره عقلائیه را، جریان سیره عقلائیه را در ابواب مختلف فقه مصادیقی را ذکر کردن. در دو بخش عرض کردیم. بخش اول اون مواردی است که فقها برای یک حکم فقهی تکیه کردن به سیره عقلائیه، استناد کردن به اون. دو مورد را گفتیم. مورد سوم عرض کردیم اینا دیگه توضیح بیرونی نمیخواد، لازم نیست جزوه‌ای بگیم دوستان یادداشت کنن، بلکه این تطبیق که میکنیم کفایت میکنه، چون که بحث‌های تفصیلی این مباحث فقهی در جای خودش دوستان خوندن در خیلی موارد، بعضی هم که حالا جدیده نیاز به توضیح بیرونی نداره و در جای خودش دنبال بشه، فقط از این جهت که در اون مسئله مخالفت با یک حکم یا موافقت با یک حکم ملاحظه میکنید که برخی از فقها استناد کردن به سیره عقلائیه. با توجه به این مصادیق معلوم میشه مقوله سیره عقلائیه مهمه، در بحث استنباط به کار میاد و باید تأمل بشه روش. لذا این نزدیک 47 جلسه‌ای که پیرامون سیره عقلائیه بحث کردیم، بحث لازمیه، بحث ضروری است، ابزاری است برای استنباط حکم، ابزاری است برای اجتهاد. لذا توجه به این و حدود و ثغور اون مهمه. الثالث، اثبات وجود شرط ارتکازی فی المعامله. در مورد اثبات وجود یه شرط ارتکازی ذهنی در معاملات، حالا با این توضیح. لقد افاد سید الخوئی رحمه الله، مرحوم آیت الله عظمای خویی رضوان الله تعالی علیه، در ذیل مسئله ما لو با الشخص العین المستأجره فی حالت کون المشتری عالما به اجارت العین، در ذیل این مسئله را ادامه داره. مرحوم آیت الله خویی در ذیل مسئله جایی که با الشخص العین المستأجره بیع کنه یک شخصی این مستأجره را، بفروشه این مستأجره را، اون چیزی که اجاره کرده، فی حالت کون المشتری عالما به اجارت العین، در صورتی که مشتری علم به اجاره این داشته باشه، بدانه این اجارهیه، فلا شیء له، مشتری دیگه حقی برش نیست. چرا؟ لاقدامی علی ذلک، خودش اقدام کرده، با دست خودش این کارو کرده، اقدام به خرید موقع میکنه، خودش که میدونه این اجارهیه و اون حق فروشش رو نداره ولی داره این میخره، مشتری داره ازش میخره، این حقی خیاری چیزی بر عهده‌اش نیست، یعنی له اون چیزی نمیاد. اما فی حالت کونه جاهلا، اگه ندونه که این عین مستأجر است، نمیدونسه این مستأجره، فکر میکرد ملک خود فرده داره میفروشه، اینم داره میخره، جهل داشته باشه به اجاره بودن این عین، فیثبت له الخیار، خیار برش اثبات میشه، حق خیار داره، میتونه به هم بزنه. واختلف فی تحدید نوع هذا الخیار، اختلاف شده در حد و حدود نوع این خیار، چه نوع خیاری است. فقال صاحب العروه رحمه الله به خیار العیب، فرموده این خیار عیبه، و ان للشخص الخياره بين الامضاء و الرد فهست، و این شخص حق خیار داره بین امضا و رد، یا میتونه تایید کنه یا میتونه رد کنه، یا میتونه این معامله رو بپذیره یا رد کنه، فقط نمیتونه بره قرامت بگیره و امثال اینها. ولا حق له في اخذ العرش، در اخذ عرش و اون به اصطلاح عیب، بگه خب این عیبی هست، این مقداری باید پول ما به تفاوت بدین، نه این حق رو نداره، بلکه یا میتونه بپذیره یا رد کنه. بینما رفض سید الخوئی رحمه الله کلام صاحب العروه، این حرف صاحب عروه بود فرمود مشتری در صورت جهل به اینکه این عین مستأجر است معامله کرده حق خیار داره، اگه بدانه که عین مستأجر است حق خیار نداره. مرحوم آیت الله خویی رد کرده، رفض کرده، نفی کرده، نپذیرفته کلام صاحب عروه را و افاد انه اینطوری فرموده شأن چنین است نظرا لوجود بناء عقلائی علی ارسال المبی و اطلاقه، چون که یه بنا عقلائی داریم بر اینکه این مبی آزاد بوده، ارسال و اطلاق مبی، مبی مطلق آزاده و میتونست این معامله رو صورت بده. فل اثبات الخیار لین بقی تمسک به تخلف شرط الارتکازی، اگه بخواد خیار اثبات بشه باید تمسک کنیم به تخلف اون شرط ارتکازی، شرط ذهنی، بگیم تخلف شده از اون شرط. چیه؟ الذی یثبت به لحاظ هذا البناء العقلائی، اون شرط ارتکازی که ثابت میشه به لحاظ این بنا عقلائی. ما فکر میکردیم این مال خودشه و آورده فروخته خیار، حالا بعد معلوم شده که مال اون نیست، خیار از این جهت براش ثابته. برام پس خیار تخلف شرطه نه خیار عیب. خیار تخلف شرط میگه شما یه بنا عقلائی. حرف تمام این حرفا صرف نظر از اینکه مسئله چی هست، این بنا عقلائیه. فرموده اینجا سیره عقلائیه داریم این گونه است. حالا پس معلوم میشه تمسک کرده به سیره عقلائیه. الرابع عدم لزوم المالیت نوعاً للعوضین فی البیع، عوضین در بیع یعنی اون کالا به اصطلاح و عوض اون، عوض و معوض در بیع لازم نیست مالیت داشته باشن. عدم لزوم المالیه نوعیه، نوع از نظر نوع مردم مالیت داشته باشن. اینجا چرا لازم این حکمه؟ حالا تمسک شده بهش برای اثباتش به سیره عقلائیه. ببینید این من جملت شروط المذکور للعوضین فی البیع، از جمله شرط هایی که برای عوضین در بیع ذکر میشه المالیت نوعاً، اینه که نوعاً مالیت داشته باشه. نوعاً یعنی از نگاه عامه مردم. ولکن قد یرد ذلک، گاهی این شرط رد میشه، بان المالیت غیر معتبره عند العقلاء، مالیت عوضین معتبر نیست نزد عقلا. عقلا گاهی بیع را صحیح میدونن حالا اینکه مثلا مبی مالیت نداره، یکی از عوضین مالیت نداره. چطور؟ حالا توضیح میده. ولذا لو اعلن زار اون، اگر یک کشاورزی اعلان کنه، گاهی در روستاهای این کارو میکنن، به انه یشتری کل فأرت تضر به زرعه، به زرعه، که این آقا میخره هر موشی را که ضرر میزنه به کشتش، به کذا، به این مبلغ، در ازای هر موش اینقدر پول میدم. پارسال بود، پیرارسال بود، شهرداری تهران اعلام کرد در ازای هر موشی اینقدر پول میدی، موشا رو بگیرید. میگن گربه ها رو آزاد کنید که موشا رو بگیرن. واقعا گاهی در این فاضلابای تهران در همین جدول های کنار خیابون موشای به قد گربه، بچه گربه وجود داره فراوان. یعنی اینی که من دیدم در مثلا خیابون ولیعصر و نوفل لوشاتو و امثال اینا به وفور، یعنی شما راه بری میبینی موش مثل گربه از یعنی دو جدول از کنار داره عبور میکنه. به هر حال حالا اگه اعلام کنن در ازای هر موشی ما اینقدر پول میدیم، به غرض جمع ها و اعدام ها، هدفشون چیه؟ این موشا رو بگیریم جمع کنی که ما بکشیم اینا رو نابود کنیم، یا جنازه هر موش اینقدر پول میدم مثلا. خب اگه اینطوری اعلانی بشه، کان تملیک و تملک ها بیعن و اشتراعن اغلائی ها، خرید و فروش اینا، تملیک اینا و تملکش به ملک در آوردن و به ملک پذیرفتن اینا بیع و اشتراع، خرید و فروش اغلائیه. و این لم یکن مالن، ولو این تملیک و تملک مال نیست، مالیت نداره این موش، ولذا البته مگه موش آزمایشگاهی باشه که اون در شرایط خاصی پرورش پیدا میکنه و اونا گرون هم هست. چون که حیوانات آزمایشگاهی هر حیوانی نیست، بالاخره به شرایطی اینا پرورش پیدا میکنن و اونها را تحت آزمایش قرار میدن. و این لم یکون مالن ولذا لا یوجب و اتلافها بعد اشترائها زمانن، ولذا موجب نمیشه اتلاف این فأره بعد از خریدش زمان، موجب زمان نیست، زمان آور نیست، بگید تو زامن این مال از بین مالیتی نداشت، ولی سیره اوغلا هست. پس معلوم میشه سیره اوغلا نشان میده در عوضین این شرط لازم نیست در یه جایی. الخامس وقوع المعاوضت القهریه فی بعض موارد دفع الغرامه، وقوع معاوضه و مبادله و معامله قهری در بعضی از مواردی که لازم ما غرامت بپردازیم توضیح میدن. لقد نقل السید الخوئی رحمه الله در مسئله مس بر جبیره مغصوبه، بر مثلا پارچه‌ای که رو دست بخش زخمی دست پیچیدید و مال قصبه، مس بر اون چه حکمی داره؟ نقل کرده قولن یه قولی را به این که به ان الجواز مبنی علی المعاوضه القهریه بین المال تانف و المال مضمون به، به این که جواز این مس مبنی است بر پذیرش معاوضه قهری بین اون مالی که تلف شده و مالی که مضمون به است. یعنی ما در ازای این پولی داده بودیم، اینم از یک کسی دیگه تلف شده، به معاوضه قهریه میشه، اون پول مال اون آقایی میشه که پارچه مال اونه در حقیقت، نه مال این قصد مثلا. لکنه رحمه الله، اما مرحوم خویی انکر حاضر المعاوضه، این معاوضه قهریه رو نپذیرفته و ذهب الی ان صرف الاتلافه، و این گونه فرموده صرف اتلاف مال لیس موجبا لانتقال المال الی الغاصب، موجب انتقال مال به قاصب نمیشه، به خلاف مال و ان الشخص دفع غرامت ما اتلفه، برخلاف جایی که خود شخص دفع کنه غرامت ما اتلفه اون شخص، ما اتلفه او چیزی که اتلاف کرده اون شخص اون را، فانما بقی من المال، زیرا اونی که باقی میمونه از مال متلف، مال تلف شده، یسیر و هینه ازن ملکند الذی اتلف ذلک المال، ملک کسی میشه که تلف کرده اون مال را. این حرفا برای چی؟ و ذلک لبناء الاغلا علی ان اداء الغرامه معاوضتون بین الغرامه والمال الذی تلف، این به خاطر بنای اوغلاس بر اینکه ادای غرامت، موقع غرامت رو میپردازی، این معاوضه است بین غرامت و مالی که تلف شده، یه جور معاوضه است. بنا و غلا تمام شاهد مثال روی کلمه بنا و غلا است. اما اصل مسئله رو در جلد 6 موسوعه آیت الله خویی برید، خب قبل و بعد و این مسئله رو با تفصیل میتونید بخونید، ولی اینجا هم استناد شده به بنا و غلا. از سادس، ششمین موردی که بنا و غلا به کار فقها ها اومده، شاهد الحال، شاهد حال، قرینه حالیه. یعنی چی؟ اشعار سید الخوئی رحمه الله، مثال ها اغلب از آیت الله خویی، در بحث فی بحث الکاشف عن رضا المالک، در بحث چیزی که کشف میکنه از رضایت مالک، از کجا بفهمیم مالک به این معامله، به این چه راضی هست یا راضی نیست، کاشف از اون، در اون بحث اشاره کرده الی ثلاثه امور، گفته سه چیز، یکی الاذن الصریح، به صراحت اجازه بده، خب معلومه راضیه، دو الفهوا، طریق اولویت، مثلا فرض کنید به بچهش بگه شما میتونی اینو بری بفروشی، حالا بچه بگه ماشینو میتونی بری بفروشی، حالا سوار ماشین بشه باش یه دوری بزنه، خب معلومه به طریق اولا راضی. شاهد الحال یا شاهد حال، این سومین مثال، این جایی که سیره اوغلایی به کار اومده. وقد افاده به نسبت الی شاهد الحال، مرحوم آیت الله خویی در مورد سوم اینطوری فرموده، انه به معنا ان توجد قرائن و شواهد علی رضا المالک، شاهد الحال معناش اینه که موجود بشه یه قرائن و شواهدی داشته باشیم بر رضایت مالک دلالت کنن، به حیث یستر عن المالک فعلون، به گونه این که صادر بشه از مالک فعلی که یکون و مبرزن لرزاه الباطنی به تصرف الاخرین، آشکار کننده باشد رضایت باطنی مالک را نسبت به تصرف دیگران. این یک فعلی، یک کاری، حرکتی انجام بده که نشون دهنده رضایتشه. بله، و جواز تصرف حین اذن، موقع اینجا دیگه اون طرف میتونه تصرف کنه، لاجل بناء العقلا، به خاطر بناء عقلا و سیره عقلایی است، من جهت کون هم، زیرا عقلا یرون مطلق المبرزه کافیان، مطلق مبرز ابراز کننده را کافی میدونن، سوا نکان لفظی او فعلا، ابراز کننده رضایت. این که معلوم بشه راضیه، هم از این که اون ابراز کننده لفظ باشه یا فعل باشه. این هم یه مورد. هفتمین و آخرین مثال، باز هم ناظر با آیت الله خویی رضوان الله تعالی علیه است. قاعده من ملک شیئن ملک الاقرار به، کسی که مالک چیزی باشه مالک اقرار به اونم هست. در این قاعده، اینم استناد کردم به این به سیره عقلا، چطور؟ لقد ذکر صاحب العرف رحمه الله، صاحب العرف رحمه الله، صاحب عرف مرحوم سید کاظم طباطبایی یزدی در بحث مضاربه این گونه فرموده: انه لو ادعى العامل فی جنس اشتراه، اگر عامل در جنسی که خریددش ادعا کنه که چی؟ یعنی اگر اون خریدار، اون کارگری که ما فرستادیم یه چیزی بخره، اون خادم، اون عامل بالاخره کار، در جنسی که خریددش ادعا کنه انه اشتراه لنفسه، این برای خودم خریدم این رو، ولی ودع المالک انه اشتراه للمضاربه، مالک بگه نه آقا اینو خریدی برای مضاربه، اون عامل کار، اون کارگزار، اون کارگر، اون طرف ادعا کنه اینو برای خودم خریدم، مالک بگه نه برای مضاربه بود، اول عکس یا برعکس، عامل بگه برای مضاربه بود، مالک بگه نه برای خودم بود. به ان ادعى العامل انه اشترى للعکس، داره توضیح میده با تفسیری عکس، به ان ادعى العامل انه اشترى للمضاربه و ادعى المالک انه اشترى لنفسه، ففی کلتا صورتین، در هر دوی این صورت که گفتیم، یقدم قول العامل، مرحوم صاحب عروه فرموده قول عامل مقدمه، هر ادعایی کنه اون درسته. چرا؟ لما اوزهه سید الخویی رحمه الله من السیره العقلائیه القطعیه، به خاطر اون دلیلی که سید خویی واضحش کرده، تبیین کرده، چی؟ سیره عقلائی قطعیه داریم که المعبر عنها تعبیر میشه از اون سیره در کلمات فقها به این: ان من ملک شیئا ملک الاقرار به، کسی که چیزی مالک میشه دستش میگیره مالک اقرارم هست، میگه آقا برای چی اینو مالک شدی خریدی، اون میتونه بگه برای خودم یا برای مضاربه، به اعتبار ان الامر به یده، به این دلیل که امر به مسئله دست اونه، فلهو ان یشتری لنفسه و لهو ان یشتری للمضاربه، فالقولو قولو، قول و سخن سخن اونه، و لیس لدعوى المالک اثرون ما لم یثبت تا بالبینه، ادعای مالک هیچ ارزشی نداره، اثری نداره، مگر اثبات کنه اون ادعا رو با بیانه، دو تا شهاده عادل بیاره. اینجا چرا گفته سیره قطعیه داریم؟ اینجا صاحب عروه حرفی زده، مرحوم آیت الله خویی هم حرف رو تایید کرده، دلیلش هم گفته این سیره عقلایی قطعیه است. این مواردی بود که فقها برای اثباتی حکمی استناد کرده بودن به سیره عقلاییه. حالا مواردی را ذکر میکنن، اینجا هم پنج مورد را ذکر میکنن، التی ردت فیها دعوا قیام سیرت العقلائیه، جایی که رد شده در اون ادعای وجود سیره عقلائیه، گفتن چون که سیره عقلائیه نداریم پس این گونه هست. چند تا از این موارد هم بخونیم ببینیم تا کجا میرسیم، یه قدری جلو بریم، اینجا بحثای پیچیده ای نیست ولو خسته کننده ممکنه باشه. الامل اصل و تأخر الحادث، اصالت تأخر حادث، امری که حادث میشه مؤخره، توضیحشو ببینید. لو فرز ما اون قلیلون، اگر فرض کنیم یه آب قلیلی، آبی در یه پارچ که مسبوقون بالکریه، که مسبوق به کریته. آب الان قلیله اما قبلش کر بود. در یه حوضی اندازه در نظر بگیرید، الان اندازه کر نیست، آب کر نیست، اما قبلا بود. فرض کنیم این آب قلیل که قبلش کر بود، حالا این مقداری ازش برداشته شده دیگه الان کر نیست، لاقا نجاستن، یه نجاستی داخلش بیفته. ولم یعلم، ندونیم، ما هو السابق من الملاقات والقله، نمیدونیم کدوم زودتر بود، اول ملاقات با نجاست بود بعد آب قلیل شد، یا اول آب قلیل شد بعد با نجاست ملاقات کرد. ولی وکان تاریخ القله معلومن، تاریخ قلیل شدنشو میدونیم، مثلا روز سه‌شنبه بود دون الملاقات، اما تاریخ ملاقات با نجاست رو نمیدونیم. این روز نجاست ظهر، مثلا میدونیم ظهر سه‌شنبه این نجس شد، آب قلیل شد، اما نمیدونیم قبل از ظهر با نجاست ملاقات کرد یا بعد از ظهر. فقط حکم صاحب العروه رحمه الله به نجاسته، اینجا فرموده این آب نجسه. چرا؟ فرموده لعدم جریان الاصل فی معلوم تاریخ، زیرا اصل، اصالت براءت، اصالت طهارت یا هرچی در معلوم تاریخ جاری نمیشه. و جریان او، یعنی لعدم جریان الاصل فی معلوم تاریخ، ول جریانی فی مجهول تاریخ، در مجهول تاریخ اصل جاری میشه. اینطوری فرد پس حکم کرده به نجاست به این دلیل، فعلا اشاره نکرده به سیره اوغلایی. الا ان سید الخویی رحمه الله حکم به طهارت، فرموده این آب باید حکم به طهارتش کنیم. چرا؟ لانه یرا جریان الاصل فی معلوم تاریخ، فرموده در معلوم تاریخ اصل جاریه برخلاف مرحوم صاحب عروه. و اضافه، اینطوری اضافه که فرموده آیت الله خویی، انه قد یتوهم الحکم به نجاسه لدلیلین، گاهی بعضی گمان میکنن اینجا باید حکم به نجاست بدیم، این آب قلیل نجسه، به دو دلیل. اول هما اعتبار الاصول المثبته، اینکه اصول مثبته معتبرن، یکی به این دلیل. و الاخر کونو اصالت تأخر الحادث اصلا اغلائی هم به رأسها، اصالت تأخر حادث، اینکه حادثه مؤخره، یه اصل اغلایی مستقل به رأسهای مستقل. و قد رد سید الخوی رحمه الله کون تأخر الحادث اصلا اغلایی ها، فرموده نه، کی گفته اصالت تأخر حادث اصل اغلاییه؟ اینو به سیره اغلایی رو رد کرده، این ادعا را نپذیرفته، اینجا شاهد مثاله. و افاد قائلا، و اینطوری فرموده، المقدار و ثابت منها، آن مقداری که با اصالت تأخر حادث ثابت میشه چیه؟ انهو اینه، اذا علم وجود شیء فی زمان، علم به وجود چیزی در یه زمان داشتیم، و شک فی انهو حدث قبل ذلک الزمان او فی ذلک الزمان به اینه، شک داشته باشیم که آیا حادث شده در اون قبل اون زمان یا در خود اون زمان به اینه، فیبنا علی عدم حدوثی قبل از زمان الذی علمنا به وجوده فیه قطعا، بنا میگذاریم بر عدم حدوث اون شی قبل از زمانی که علم داریم به وجود اون شی در اون زمان قطعا علم بهش داریم، قبلش میگیم نه حادث نشده. و اما انه متأخر عن الحادث الاخر ایزن، اما اینکه اون متأخر از حادث دیگری همچنین، فلم یثبت بنا اون من الاغلا علا ذلک، بنایی از اغلا بر این ثابت نشده، بنای اغلا نداریم. من واقعا وسوسه میشم اینا رو بیام توضیح بدم، تشریح کنم، ولی خب خارج از بحث میشه دیگه، یعنی ما باید بریم بحثای فقهی رو مطرح کنیم. فقط شاهد مثال اینه که ایشان اینجا تکیه کرده به اینکه بنا اغلا ثابت نیست در این زمینه، سیره اغلایی نداریم، همین اندازه برای ما کافیه که میخوایم شاهد بیاریم مواردی که فقها رو این تکیه کردن، یعنی اگه سیره اوغلایه می بود، مرحوم آیت الله خویی هم مثل مرحوم صاحب عروه نظر میداد. ولی میگه چون که سیره اوغلایه نداریم، پس ما اصل رو میگذاریم بر طهارت و میگیم طهارت چون که اصل در معلوم و تاریخ جاری میشه، نه در مجهول و تاریخ. از ثانی قاعده عدل و انصاف، توضیحش چیه؟ لوکان مالون فی ما فی ذمت مالون ما، لوکان مالون ما فی ذمت شخص لعهدن، اگر یه مالی باشه در ذمه شخصی برای فردی، یه فردی مالی در ذمه شخصی داره، وقد علم المالک، مالک رو میشناسیم، ولی و جهل المقدار، نمیدونیم چقدره. میدونیم علی آقا مقداری مال بر ذمه حسن آقا داره، اما نمیدونیم چقدره. فقط ترحت فی ذلک عدت و احتمالات، در اینجا چند احتمال پیش روی ماست. منها الاول الاکتفا به دفع الاقل، حد اقلش رو بگیریم، اکتفا کنیم به دفع، نمیدونیم 1000 تومن بر ذمه ما داره یا 900 تومن. خب 900 تومن رو میدیم، اکتفا کنیم به دفع اقل. از ثانی لزوم و دفع الاکثر، بگیم 1000 تومن رو بده، این لازم. از ثالث الاخذ بالقرعه، بین این دوتا قرعه میندازیم ببینم کدومیه، 1000 تومنی یا 900 تومنی. الرابع تنصیف، رابع بیایم نصف کنیم، مثلا تنصیف کنیم. و این محتمل تنصیف انصاف، عدل و انصاف، احتمال تنصیف به چه خاطره؟ لأن الاخذ بالقرعه فی موردن لم یرد فیه نسون بالخصوص، ادامه داره، زیرا قرعه زدن در یه موردی که لم یرد در اون مورد نس به خصوص، در این مورد نگفتن شما قرعه بندازید، ولم یعمل به حل مشهور فی، عمل نکرده به قرعه مشهور فقها و مشهور مردم فیه در اون مورد، اینجا قرعه بخوام بندازیم یستلزم تأسیس فقه جدید، این یک جریان جدید و یک روش شناسی و فقه جدید و اجتهاد جدیده. فگر جو الى قاعده العدل والانصاف، به قاعده عدل و انصاف اینجا مراجعه میکنیم، قاعده عدل و انصاف که این اختزاش چیه؟ المقتضی للتنصیف فی هذه الصوره، که مقتضی تنصیف در این صورت، نصف نصف کردن. از ان سیره الاغلاء قائمه على التنصیف فی مورد المال المرد، فی مورد المال المردد بین شخصین بلا مرد جنف البین، زیرا سیره اغلا بر این قائمه، بر تنصیف قائمه در مورد مالی که مردد بین دو شخص، بین دو شخص بلا مرجع فی البین، بدون اینکه مرجعی در بین باشه. من اجل ان تنصیف ایصال المال الی صاحبی ولو فی الجمله، تنصیف یعنی اون 100 تومنی بین که نمیدونیم مال این شخصه یا مال اون شخصه، در ذمه اینه یا در ذمه اون، نصفش میکنیم 50-50. بله، سیره اوغلا قائمه بر این در مورد مالی که مردد بین دو شخص بلا مرجع فی البین، هیچ مرجعی هم نداره. من اجل ان تنصیف ایصال المال الی صاحبه، بالاخره این نصف بهتر از 900 بدیم، حالا 950 بش بدیم، 50 برای ما بمونه. فی الجمله اگه 100 تومن هم حقش بود، حالا 50 شو داشت دیگه گرفته، اینطوری بیان کردن. اما لکن سید الخویی رحمه الله فی اشکال حسانی علی هذا الکلام، دو تا اشکال بر این کرده. اشکال دومی که وارد کرده، قد نفا وجود مثل ذلک الاصل الاغلایی، گفته کی گفته سیره اغلایی این گونه است، نست نست کنید، قبول نداریم سیره اغلایی در این زمینه را. این خیلی مجمل بیان شده دیگه، احتمال اول دوم اینا کار نداشتیم، فقط در همین موضوع که میخواستیم ببینیم انکار شده سیره اوغلائیه در این مورد. می میتونستیم بقیه موارد رو هم بخونیم، ولی به نظرم همین اندازه کافیه. دوستان خسته میشن در این مسادیری که ما به عمقش هم نرفتیم، فقط همین کلماتی که سیره اوغلایی را یک کسی نپذیرفته لذا زیر بار اون حکم نرفته. معنا و مفهومش اینه که سیره اوغلایی مهمه، اگه میپذیرفت اون حکم را هم قبول میکرد، لذا سیره به سیره اوغلایی استناد دادن فقها در جاهایی. همینجا بسنده میکنیم، ادامه را انشاءالله در جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.